بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته عرض کردیم شیطان شناسی یکی از راه‌ها و کلیدهای خوشبختی به حساب میاد، چرا که ما در این شناخت در واقع مورد مطالعه قرار میدیم اون نیرویی رو که در برابر سعادت و خوشبختی ما انسان‌ها سفارایی کرده و مصممه که به هر شکل ممکن و به هر قیمتی که براش میسر باشه ما رو جهنمی کنه و ساقط کنه از سعادت و خوشبختیم. در همون جلسه مقدماتی رو عرض کردیم، به ویژه این که معلوم شد شیطان دشمن درجه یک ماست، دشمن قسم خورده ما انسان هاست. سر دشمنیش رو هم مقداری توضیح دادیم و نکته دیگری که بهش اشاره شد عبارت بود از این که این دشمن قسم خورده هدف اصلی دشمنیش عبارت است از اینکه ما رو از خدای متعال غافل کنه و به کفر مبتلا کنه. تا به این مرحله دست پیدا نکنه دست از سر ما بر نخواهد داشت و برای اینکه این کار خطرناک رو هم انجام بده عرض کردیم از اطلاعات کافی، از آگاهی های لازم، از فن و مهارت و تجربه کافی هم برخوردار است. و هم با نکته سوم، یکی از نکات مهم در شیطان شناسی این هست که بدونیم شیطان عمدتاً کار خودش رو از طریق پایگاه داخلیش در وجود ما انجام میده. این خیلی مطلب مهم و اساسی است. پایگاه شیطان رو در وجود خودمون ما باید شناسایی کنیم. شیطان بدون این پایگاه هیچ کار است. هیچ کاری ازش ساخته نیست. اگر این پایگاه از دست شیطان گرفته بشه، شیطان در عملیات گمراهی ما انسان ها ناکام خواهد شد و ناکام میمونه. این پایگاه داخلی عبارت است از نفس اماره انسان. ان النفس لامارتون بسوء الا ما رحم ربی. برای شیطان زمینه سازی میکنه، به شیطان جا میده، براش جا باز میکنه تو شخصیت ما، تو وجود ما. نقاط ضعف ما رو به شیطان علامت میده، در واقع دعوت کننده شیطان به محیط شخصیت ما همین پایگاه خطرناک هست که در وجود خود ما قرار داره. و این رو تأکید میکنیم که تا این پایگاه فعال نباشه و به شیطان سرویس نده و خدمت رسانی نکنه، شیطان در انجام عملیات خودش موفق نخواهد بود. این اون نکته است که باید خوب همه ما به خاطر بسپاریم. اما اینکه مقصود روشندر ما از این پایگاه داخلی شیطان چی هست؟ هیجان‌های نفسانی ما، در واقع اون بهانه‌های حضور شیطان در شخصیت ما هستند که لشکرهای داخلی شیطان رو در واقع تشکیل میدن. این پایگاه درونی و داخلی اگه بخواد باز تبیین دقیق‌تری بشه عبارت است از خشم، شهوت، خوددوستی، خودپسندی، خودبرتربینی و یأس و ناامیدی به اضافه کسالت و بیحالی. اینا همین پایگاه درونی شیطان به حساب میان. خب بسیاری از این امکانات تو وجود همه ما انسان ها تعبیه شده به خاطر زندگی در این دنیا، به خاطر اینکه بالاخره ما تو این دنیا حضور داریم و باید زندگی ما در این دنیا اداره بشه، کار ما در این دنیا باید راه بیفته و بدون این نفس هم این کار انجام نمیشه. در واقع نفس کار ما آدم ها رو تو این دنیا راه میندازه. بنابراین ما به خشم نیاز داریم، به شهوت به معنای فراخ کلمه و گستردش نیازمندیم و به خوددوستی نیازمندیم. همه اینها به ما کمک میکنن تا بتونیم بالاخره تو این دنیا به حضورمون ادامه بدیم و به این ترتیب بتونیم به کارهای اصلی ترمون برسیم. منتها همین امکانات درونی ما و نفسانی ما میتونن بزرگترین خدمات رو به شیطان بدن. کی؟ وقتی که از عقل فاصله گرفته باشن، در اختیار عقل نباشن، خودشون میداندار بشن. وقتی که این پایگاه در اختیار عقل انسان باشه، اون وقت میدونید که بیشترین خدمات رو به نوع بشریت خواهد کرد. بخشش به عنوان مکانیزم دفاعی مثل خشم، بخشش به عنوان مکانیزم جذب منافع مثل همون شهوات یا اون غریزه بسیار مهم و سرنوشت‌ساز خوددوستی، که بالاخره انسان به خاطر اینکه خودش رو دوست داره برای کسب بسیاری از منافع و درجات و کمالات تلاش میکنه. اما وقتی که این پایگاه از دست عقل خارج بشه، درست میشه دشمن خانگی ما، که از پیامبر اکرم هم نقل شده که حضرت فرمودن اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک، دشمنترین دشمنان شما همین نفس شماست که بین دو پهلوی شماست، یعنی در درون شماست، در میدان عمومی شخصیت شما حضور داره. خب اون در شرایطی است که نفس از دست عقل خارج شده و تحت مدیریت و سلطنت و ریاست عقل قرار نداره، اونجا میشه پایگاه داخلی عملیات شیطان. این هم یک نکته که باید خوب به خاطر بسپاریم. اما نکته چهارم، بررسی و کشف شیوه ها و شگرد ها و تاکتیک های عملیات شیطان، که شیطان برای رسیدن به اون هدف و مقصدش از چه روش ها و شیوه های استفاده میکنیم، این رو باید خوب شناسایی کنیم. یکی از وجوه شیطان شناسی شناخت شگرد های شیطان و راه ها و روش هاییست که شیطان از این روش ها استفاده میکنه. به چند مورد از مهمترین این روش ها ما خوبه که اشاره کنیم. اول، روش کمین گذاری است. شیطان در کمین ماست. یه تعبیری هست در قرآن کریم که شیطان خطاب به خدای متعال میگه لأقعدن لهم صراطک المستقیم، من در مسیر صراط مستقیم تو پیش روی بندگانت میشینم، اونجا کمین میشینم و منتظر اون لحظه های خاص و فرصت های ویژه میشینم تا در اون لحظات خاص و فرصت های مخصوص ضربه خودم رو وارد کنم. این لأقعدن لهم صراطک المستقیم، گویا من اینجا به کمین نشستم و خودش رو مستور کرده با اون شیوه هایی که بلده، کاملا در استتار به شکلی که دیده نشه و آماده برای پیدا کردن فرصت و ضربه زده. نکته دوم که جزء روش های شیطانی است، پس نکته اول عبارت است از کمین نشستن و منتظر فرصت بودن و زدن ضربه در هنگامه غفلت و در اون لحظات خاص. نکته دوم عبارت است از روش گام به گام. این هم یکی از شیوه های شیطانه که در تعبیر قرآن کریم آمده که یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، ای اهل ایمان از گام های شیطان تبعیت نکنید. معلومه شیطان برای گمراهی ما آدما حوصله‌اش هم زیاده و برنامه‌اش هم برنامه تدریجی و طبقه بندی شده و مرحله گذاری شده است. بنابراین برای گمراهی انسان‌ها اگه لازم شد اینجوری نیست که اول بیاد حرف آخر رو بزنه. اگه بیاد به شما بگه که کافر بشید، خب شما مقاومت می‌کنید. اگر بیاد به شما پیشنهاد انجام یک گناه بزرگ رو بکنه، با مقاومت شما روبرو خواهد شد. شما در برابرش می‌ایستید، زیر بار نمی‌رید. اما میاد از گناه‌های کوچک شروع می‌کنه. تازه اون گناه‌های کوچک رو هم تزیین می‌کنه. از روش گام به گام استفاده میکنه. وقتی شما این قدم اول رو پشت سرش رفتید، ازش تبعیت کردید که شما رو دعوت کرد مثلا به انجام یک گناه که ظاهرا یک گناه کوچک و مثلا معمولی هم به حساب بیاد، اگرچه گناه کوچک و بزرگ در اصل مسئله نداریم، گناه از این جهت که معصیت همیشه بزرگه، ولی خب بین گناهان تفاوت وجود داره، حداقل تو چشم ماها هم متفاوته، در میزان تاثیرگذاری تخریبی گناه ها هم با هم دیگه فرق میکنن. خب اینجا از این گناه های کوچکتر شروع میکنه یا از گناه های کوچک انگاشته شده، چون تو بعضی از ما آدم ها و جوامع ما بعضی از گناهان خیلی بزرگ که نزد خدای متعال خیلی بزرگه، پیش ماها خیلی کوچک به حساب میاد. چرا؟ چون عمومی مردم راحت انجام میدن و همین باعث شده که خیلی به چشمشون نیاد. خب به این ترتیب با مطرح کردن اونها و وسوسه گری نسبت به اونها ما رو پشت سر خودش راه میندازه. قدم اول رو که رفتید شما، بعد شما رو میبره تو مرحله دوم، همینجور گام به گام شما رو میبره تا برسونه به اون خط پایان که کفر باشه و شرک ورزیدن به خدای متعال باشه. امیرالمومنین علیه السلام یه تعبیر زیبایی دارن، فرمودن یرید ان یحل دینکم عقدتن عقده. شیطان اینجوریست که شروع میکنه دین شما رو که فرض کنید مثل یک بلیز بلند بافته شده ای هست، شروع میکنه دونه دونه این گره هاشو باز میکنه، یعنی عملیات تدریجی داره. یا در بیان دیگری فرمودن بدونید که شیطان راه های خودش رو پیش شما آسان میکنه، آسان نشان میده تا شما رو کم کم به دنبال خودش ببره و به مقصد برسه. نکته سوم که جزء شگردهای شیطانی به حساب میاد اینه که شیطان خسته نمیشه. برنامه‌هایی رو که داره دنبال میکنه و جدی عملیاتش رو پیگیری میکنه تا به مقصد برسه. یعنی خلاصه از بنده و شما دست بر نخواهد داشت. حتی تا لحظه‌ای که ما داریم جان میدیم دنبال ما میاد. که در روایات هست که کسی که محتضر میشه داره از دنیا میره، در اون لحظات آخر ملاحظه میکنید که باز شیطان سراغ او میره و شرایط رو به گونه‌ای در اونجا فراهم میکنه که در همون لحظه آخر نفس کشیدن شخص در دنیا ضربه‌شو بهش بزنه. تا اون لحظه هم دست از سر انسان‌ها بر نمی‌داره، تا اون نفس آخر. خب قسم خورده است دیگه، گفته فب عزتک لاغوینهم اجمعین، من دست از سر اینها بر نخواهم داشت. نکته چهارم که جزء شگردهای شیطانی به حساب میاد عبارت است از حمله از همه جهات. در سوره مبارکه اعراف شما از زبان خود شیطان این مسئله رو میشنوید که خدای متعال اونجا مطرح کرده که ما با خبر باشیم که شیطان از همه سو و از همه جهت به ما حمله میکنه. ببینید فقط خودش رو منحصر نکرده که مثلا از جلو حمله کنه یا از سمت چپ یا از سمت راست. در اون آیه کریمه میفرماد ثم لآتینهم، من حتما سراغ اینها خواهم رفت و به اینها حمله خواهم کرد. من بین ایدیهم، از روبرو، و من خلفهم، از پشت سر، و ان ایمانهم، از سمت راست، و ان شمائلهم، و از سمت چپ. اینقدر این عملیات چند جانبه خودم رو و حمله های گسترده خودم رو ادامه میدم تا اکثر بندگان تو به خوشبختی نرسن. ولا تجد و اکثرهم شاکرین، میگه من نمیگذارم اکثر اونها به مقام شکر و به مقام ایمان حقیقی برسن. که در یک روایتی از حضرت باقر علیه السلام این نکته تبیین شده، باز از قول خود شیطان. که ببینید هم خود قرآن کریم هم اولیاء خدا راه های عملیات شیطان رو به ما نشان دادن، حجت رو بر ما تمام کردن که ببینید از کجاها شیطان عملیات میکنه. خب این که شیطان گفته من از رو به رو حمله میکنم یعنی چی؟ گفته یعنی این که من آخرت رو برای اینها آسان و دست کم و کوچک نشان میدم. این از رو به رو یعنی چون ما هممون داریم به سمت آخرت حرکت میکنیم دیگه، پیش روی ما آخرته. اون مقصد بزرگ و اعلا رو در نظر اینها کوچک و دست کم و خیلی آسان جلوه میدم. وقتی آخرت آسان جلوه داده شد، من و شما برای آخرت کار نمی کنیم، خودمون رو برای آخرت مهیا نمی کنیم. دوم گفت از پشت سر به اینها حمله می کنم، درسته؟ و من خلفهم، یعنی چی؟ گفته که یعنی اینا رو تشویق می کنم و بهشون فرمان میدم که تا میتونید مال و ثروت و این چیزا برای خودتون جمع کنید و اینها رو باز میدارم از اینکه حقوقی رو که در ثروت اونها، حقوق الهی که هست و باید به فقرا و مستمندان و نیازمندان و امثال اینها بدن، جلوی پرداخت اون حقوق رو هم میگیرم. مثلا دعوتشون میکنم به ثروت اندوزی، هم مانع میشم از اینکه بخوان حقوق الهی رو پرداخت بکنن. اما اینکه گفت از سمت راست میام، از سمت راست اینها حمله میکنم چیه؟ گفت یعنی دینشون رو فاسد میکنم، چون دین همیشه به اصطلاح تعبیر یمن و شگون و خوشبختی این چیزها رو همیشه میگیم دست راست، یمین یعنی حکایت از کارهای خوب، اعمال صالح، و دین ما هم توی همین حوزه تعریف میشه، اصحاب الیمین، که قرآن کریم معرفی میکنه، اصلا یمین و راست این نشانه ای از یمن و خوشی و سعادت و خوشبختی و این چیز هاست. یه دین انسان در این حوزه تعریف میشه، میگه دینشون رو فاسد میکنن، یعنی از طریق دین وارد میشن. که حالا این هم خودش یک داستانش، چطور شیطان از طریق دین به انسان ها حمله میکنه. و از سمت چپ، چپ نشانه گناه و معصیت و امثال این هاست. از سمت چپ میام یعنی به تحبیب لذات الیهم، لذت ها رو در کام اونها شیرین میکنم و اونها رو ترویج میکنم برای افتادن به دام شهوت ها، شهوت های حرام و بی حساب. اینها رو بر قلب اونها و بر شخصیت اونها غالب میکنم. پس نکته چهارم عبارت است از این که شیطان از همه سو به انسان حمله میکنه. اما اینکه راست و چپ و جلو و عقب چیه، این هم شناسایی شد اجمالا که چه معنی داره. نکته پنجم این که شیطان یک آرایشگر فوق‌العاده متخصصه که میتونه زشت‌ترین چهره ها رو زیباترین اونها نشان بده. اصلا متخصص بزک کردنه، متخصص تزیینه، که در قرآن کریم هم باز از قول شیطان این نقل شده که گفته لأزینن لهم، من با تأکید ها برای اینها زینت میدم. این زینتگری، آرایشگری و زیبا نشان دادن چیزهای زشت باز از کارهای شیطانه. شیطان متخصص بسته‌بندی های خیلی زیبا و جذاب برای زشت‌ترین و کثیف‌ترین و پلیدترین کالاهاست. تخصصش اصلا اینه که اینا رو چنان بسته‌بندی میکنه و پر جاذبه که چشم آدما رو بخره. اول چشم اونها رو جذب میکنه، سطح شخصیت اونها رو جذب میکنه، بعد دل اونها رو غافل میکنه. این هم جزء تخصصهای شیطان. رب به ما اقویتنی لأزینن لهم فی الارض، ماندگار نشان دادن چیزهای فانی از تخصصهای شیطانه. دنیای فانی که پیش چشم ماست، تغییرش، تحولش، دگرگونیش، خراب شدنش، این رو مثل یه چیزی که باقی خواهد ماند به ما نشان میده و برای ما تزیین میکنه. و مهم جلوه دادن امور غیر مهم، چیزهای دست چندم رو خیلی مهم میکنه، برجسته میکنه. چیزای بسیار مهم رو خیلی کم اهمیت نشان میده. چیزای خیلی سخت رو آسان نشان میده. گناه خیلی سخته ولی برای ما تزیینش میکنه، آسان نشان میده. اما چیزای خیلی آسان رو که انجام عبادات باشه، تحصیل علم و فضیلت باشه، اینها رو برای ما خیلی سخت و سنگین و امثال اینها نشان میده. پس این هم یکی دیگر از شگردهای شیطانه که باید خوب مطالعه بشه راجبش. و از همین طریق چقدر از ما آدم ها رو تونسته سید کنه و گمراه کنه. نکته ششم وسوسه گریست. اصلا کلمه وسوسه که به معنای صحبت کردن آهسته در گوشیه، یواش یواش کنار گوشیه کسی که یه چیزی رو شروع میکنه به صحبت کردن و پچ پچ کردن، عرب به این حالت تعبیر وسوسه رو اطلاق میکنه. تعبیری که در مورد شیطان در قرآن آمده همین یوسوسو فی صدور الناس، در دلهای مردم وسوسه میکنه و آهسته آهسته میخونه، یواش یواش اونها رو تحریک میکنه، اونها رو نفس اونها رو به جنب و جوش میاره، اونها رو آماده میکنه برای مبتلا شدن به گناه و معصیت و امثال اینها. حرفای خودش رو آهسته و در گوشی و یواش یواش به اینها میگه و اینها رو تحریک میکنه و به دام میندازه. فوسوسه الیه شیطان، در مورد پدر بزرگمون حضرت آدم علیه السلام قرآن همین تعبیر رو داره که فوسوسه الیه شیطان، شیطان پدر ما جناب آدم رو وسوسه کرد. چی گفت بهش؟ قال هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، میخوای تو رو راهنمایی کنم به اون درختی که اگر از میوهش بخوری جاودانه میشی و به سلطنتی میرسی که دیگه هیچ وقت از دستت خارج نشه؟ با اینکه قبلا خدای متعال به آدم گفته بود حواست رو جمع کن، این شیطان دشمنته، در سر ضرب زدن به تو هست، با انتخاب یک عنوان جذاب برای آدم با اون شیوهی که شیطان بلده که همون مسئله جاودانگی باشه، آدم رو وادار کرد به اون گناه، خوردن از اون درخت منع شده و ممنوعه. و خوب کار هم کشید به اون جایی که دیگه بقیهش رو شما میدونید. نکته هفتم که باز جزء شگردهای شیطان به حساب میاد، شیطان در صدد گسستن پیوندهای الهی است. ببینید وقتی مؤمنین با هم هستند، نیروشون وقتی رو همدیگه گذاشته میشه، این قوت ایمانی اونها رو هماهنگ میکنه و همپوشی بین اینها ایجاد میکنه و همکوشی و هماهنگی برای مقابله با شیطان. شیطان قدرت نفوذش توی اجتماعات مؤمنین خیلی کمه، اونجایی که مؤمنین با هم هستن و جمعند، چون همدیگه رو حمایت میکنن، این کم میاره، او بهش کمک میکنه، این میخواد در معرض وسوسه قرار بگیره، اون دیگری حمایتش میکنه، و به این ترتیب در یک جمع مؤمن متحد شیطان نمیتونه کارهای خودش رو به درستی انجام بده، اون وظیفه خودش رو خوب برسه. چی کار میکنه؟ شیطان اینها رو از هم جدا میکنه. شیطان دنبال اینه که شما رو تک گیر بیاره، تنها گیر بیاره و اون وقت ضربه خودش رو به شما بزنه. لذا اون چیزی که شیطان به شدت ازش ناراحته و عصبانیه از پیوندهای عمیق و ایمانی است. و قل عبادی یقول التی هی احسن. چقدر این آیه مهمه. فرماید ای پیامبر به بندگان من بگو با هم خوب صحبت کنید، روابط کلامیتون با هم روابط زیبا و شایسته و مطلوبی باشه، از زیباترین کلمات، از زیباترین ترکیب ها، از بهترین آداب در هنگام سخن گفتن استفاده کنن. چرا؟ فرماید ان الشیطان ینزغ بینهم، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. آخه شیطان در صدده که بین اینها جدایی بندازه. ممکنه یه کلمه شما بگید باعث قهر شما بشه، یه حرف بیجا بزنید بین شما و خواهر مؤمنتون ایجاد گسست بکنه، بین یه خانواده جدایی میندازه. دیدید یه دفعه توی خونه که فضاش که فضای هماهنگ و بهشتی است، تبدیلش میکنه به یک فضای جهنمی. توی محیط جامعه هم همینطوره، سعی میکنه بین دیدگاه‌های مختلف، بین گروه‌های مختلف تفرقه بندازه. اصلاً ایجاد تفرقه و جدایی جز شگرد‌های جدی شیطانه و جز اون کارهای استراتژی که شیطان به حساب میاد که باید همه حواسشون رو جمع کنن. خب نکته بعدی که ما در باره شگرد‌های شیطانی خوب هست بدانیم و بشناسیم کاری رو که شیطان انجام میده، عبارت است از استفاده از آرزوهای ما برای زمینگیر کردن ما. یکی از کارهای شیطان همینه که از آرزوهای ما استفاده میکنه برای اینکه ما رو زمینگیر کنه. آرزوها یکی از مهمترین عوامل خوشبختی ما هستن، چون با آرزوهاست که ما راه میفتیم، کار میکنیم، تلاش میکنیم برای رسیدن به اونها، حرکت میکنیم. مثلا موتور حرکت انسان تو زندگیش همین آرزوها و امیدهای او هستن. شیطان در آرزوهای ما تصرف میکنه و چیزایی رو که باید جزء هدفهای دم دستی ما قرار بگیره، اینها رو جزء آرزوهای دور و دراز و بلند بالای زندگی ما قرار میده. دنیا برای ما خیلی زود تمام میشه مگه نه؟ بنابراین آرزوهای دنیایی هم باید آرزوهای جمع و جور و سبک باشن. خب شیطان کاملا برعکس میکنه، آرزوهای دنیایی ما رو کش میده، ما رو دچار طول العمل میکنه، آرزوهای دور و دراز و حرص و طمع ما رو نسبت به دنیا با این آرزوهای دور و دراز برمی‌انگیزه و به این ترتیب عملیات خودش رو پیش می‌بره. در مقابل آرزوهای آخرتی ما، آرزوهایی که برمی‌گرده به جان ما و به زندگی جاودانه ما، اونها رو کوتاه می‌کنه، کوچک می‌کنه. در آرزوهای ما خیلی تصرف می‌کنه، حواسمون رو باید از این جهت هم جمع بکنیم. و نکته آخری که در شگرد‌های شیطانی خوبه که همه ما به خاطر بسپریم، عبارت است از تسویف، یعنی فردا فردا کردن. گفتند که وقتی آیه استغفار نازل شد، شیطان ناله‌ای زد، اون شیطان بزرگ یه شیهه‌ای کشید، ناله‌ای زد که همه شیاطین جمع شدن که با بزرگ چی شده؟ چرا شما ناراحت شدی؟ چرا فریاد کشیدی؟ چه مصیبتی مگه به سر ما آمده؟ گفت کارمون دیگه به هم خورد، تمام طرحامون از دست رفت. چی شده؟ به خاطر اینکه ما تا به حال تلاش می‌کردیم آدما رو به گناه وادار کنیم، وقتی که به گناه وادار می‌شدن، خب دیگه به بد خوشبختی خودشون پشت پا زده بودن. وقتی که آیه استغفار و مغفرت و توبه و این نازل شده، دیگه ما اینو مبتلا به معصیت می‌کنیم، این توبه می‌کنه، دوباره برمیگرده سر جای اول خودش، تمام زحمات ما برباد میره. گفتن که شیطان از بچه های خودش و از یاران خودش طلب مشورت کرد، بیاید با هم همفکری کنیم، راهی پیدا کنیم که با این مشکل مقابله کنیم. خلاصه در بین شیاطین هر کدوم یه حرفی زدن، هیچ کدوم رو نپذیرفت، تا نوبت رسید به خناس، یکی از این بچه شیطونا خناس. دست بلند کرد گفت با بزرگ من یه طرحی دارم. چیه طرح تو؟ گفت ما از این به بعد توبه رو در اونها تأخیر میندازیم. این کارو که میتونیم بکنیم. هر وقت خواست توبه کنه میگیم حالا وقت هست. گناه رو، لذت گناه رو که طرف چشیده، برای ادامهش بهش میگیم حالا وقت داری برای توبه. هی اینو تأخیر میندازیم به امید فردا و فردا و فردا، اینو نگهداریش میکنیم. این میشه تسویف، صوفه صوفه گفتن و هی کار رو به آینده موکول کردن. یکیش در مورد به اصطلاح توبه است، در مورد انجام کارهای خیر و شایسته هم همین جوره. امروز میخوایم کار خوبی رو انجام بدیم، میگه حالا وقت هست و فردا. میگه اینقدر هی فردا فردا میکنیم تا وقت این شخص توی دنیا تمام بشه، دیگه نه فرصت توبه و اصلاح داشته باشه، نه فرصت انجام کارهای خوب داشته باشه. وقتی که از دنیا رفته رفته اون طرف، میگه خدای منو برگردون تا من کار خوبی انجام بدم. یعنی بابا این همه وقت تو دنیا بودی دیگه، حالا بریم میشه مثل قبل. یا منو برگردونید من توبه کنم. میگه نه دیگه، این وقت تو تمام شده. اینها بخش هایی از شگرد های شیطان بود که مطرح شد و مطمئنیم که شیطان از اینکه این بحثا برای جوان ها مطرح بشه هم خیلی نگران میشه. الان خیلی به تکاپو میفته از اینکه یک چنین بصیرتی تو جوان ها پیدا بشه، تو مردم پیدا بشه، شگرد های او رو بشناسن، راه های او رو بشناسن، یادشون بیاد که یک دشمن قسم خورده نزدیک بالاخره مسلح پرتجربه با شگردهای فراوانی در صدد ضربه زدن به اوناست. خب حواسشون رو بیشتر جمع میکنن، یه خورده به خودشون میرسن. خلاصه شیطان الان از این جهت هم عصبانیه و مشورت میگیره که خلاصه برای اینکه این بصیرتی رو که پیدا شده در ماها از بین ببره و ما رو غافل کنه، دیگه چه طرحی رو بریزه. خدا رو قسم میدیم به حق اولیاش و به حق مقربان درگاهش، همه ما رو در مواجهه با شگردهای شیطان و برای خونسا کردن عملیات و تاکتیک‌های شیطانی، ایمان ما رو، اندیشه ما رو تقویت کنه تا بتونیم انشاءالله از دست شیطان به سلامت و از شگردها و حیله‌های شیطانی به سلامت عبور کنیم و همه انشاءالله همه جوانهای عزیز ما و همه مردم مؤمن ما عاقبت به خیر بشن انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.